يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. روز ششم انجمن و بحثی که ما تقدیم حضورتون کردیم راجع به مسئله عقل بود و امروز میرسیم به پنجمین بحث از این مباحث که عنوانش هست میزان شناخت عقل در مردم. اما مقدمه ای که برای بحث لازم ذکر کنیم اینه که هر چیزی در این عالم یه حد و اندازه ای دارد که برای اینکه ما حد هر چیزی رو به دست بیاریم وسیله مناسب همان چیز رو باید پیدا کنیم و لذا بشر قاعدتا همین کارو کرده. به عنوان مثال برای مثلا زمین، پارچه و چیزایی مانند او متر را مطرح کرده، میگه یه متر پارچه، یک متر زمین. برای جاده کیلومتر را معین کرده، میگه از اینجا تا تهران مثلا 400 کیلومتر. برای میوه معمولا وزن کیلو را معین کرده، یک کیلو پرتقال. برای مثلا فرض کنید زلزله یک درجه قرار داده، میگه ریشتر 4 ریشتر، 5 درجه ریشتر و گاهی تا 6 یا بالاتر درجه ریشتر برای زلزله. برای هوای گرم و سرد دماسنج را گذاشت، چند درجه بالای صفر، چند درجه زیر صفر. هر چیزی به فراخور حال خودش سنجیده می شود. اعمال انسان همینطوره. در قرآن مجید می فرماید که حضرت شعیب علی نبینا و آله و علیه السلام به مردمشون می فرمودن که مردم هر کسی رو به اندازه اون چیزی که سزاوارشه بش بدید و اوفو الکیل و المیزان بالقسط. ترازو که میذاری اگر ترازو به اندازه وزنی که باید بدید بدید، گای کیل پیمانه است، معمولا برای چیزایی مثل نفت قبلا که میرفتیم شعبه نفت بخریم پیمانه بود، میگفت 1 لیتر، 2 لیتر، 5 لیتر، اینطوری میرفت جلو. فرمود فاوفو الکیل و المیزان بالقسط، فرمود وزن و پیمانتون رو کامل بدید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، وقتی میخواید چیز رو به کسی بدید کم ندید. بخس یعنی کم. و شراوه به ثمن بخس دراهم معدوده و کانو فیه من الزاهدین. یوسف رو میفرماد به چند درهم خیلی بیارزش فروختند و واقعا حق یوسف این نبود. معلوم میشه که وسیله سنجش هر جایی باید به فراخور خود همون باشه. اگر ما بتونیم یک چنین قانونی رو به وجود بیاریم در همه جای دنیا که همه بر یک مبنا قرار بگیرن، اون وقت میبینیم که زندگی در دنیا چقدر فرق میکنه. ببینید الان قانون اینه که در تمام دنیا میگن دو ضرب در دو مساوی با چهار و چهل ضرب در چهل هشتاد جدول ضربو که حتما بلدی. من به بعضی از دوستان میگم که اگه میخواید خانوم با جدول ضرب و زود یاد بگیرن بگید یک کیلو طلا به اضافه 39 کیلو طلا تا جدول بگن 40 کیلو طلا. وقت 40 کیلوشو قشنگ یاد میگیره. با طلا و نقره و نمیدونم اینا بگید تا بشه. خب ما حالا میخوام از کیلو شروع کنیم که بالاخره به گرم سر با کنه. حالا شما زیاد بخیل نباشید، ترکی نیست که. خب که نداری میگن باید فلش نت فلش. همین که یه ذره خلاصه آدم شاد میشه وقتی اسم طلا و اینا میاد همه خوبه.
میبریم انتون بله محسن
خواهد؟ بله یقین بدونید میبریم. اگه در راه خدا خرجش کردید، چرا آدم پولی که به دست میاره با زحمت اگر در راه خدا خرجش کرد طلا میاد اونجا طلا میشه، ظرف طلا میشه و نوشابه های عالی خوشمزه میشه و یتوفون علیهم ولدان و مخلدون کأنهم لؤلؤ مکنون. اونطور هست، اینجا هم هست، اما اونجا خیلی عالیشه دیگه. به قول خودشون میفرماید که مشروبیه که مستی میاره، ولی مستی به معنای بیعقلی نه، نشاطی میاره که آدم لذت واقعی ببره. از دنیا مزرعت الاخره آتونم، همین دنیا وقتی آدم تلاش میکنه همین چیزایی که توی دنیا آماده میکنه اونجا به دردش میخوره و براش میمانه. بنابراین نباید ناراحت باشی. حالا اینجا ما مسئلهی پیدا میکنیم و اون این که ما از کجا بفهمیم که یک نفر واقعا عقل داره و اگر داره چقدر داره؟ آیا واقعا میتونیم تشخیص بدیم عقل افراد را؟ جواب میدیم بله. در روایات ما پنج مسئله ذکر شده که در هر کدام از این پنج مورد میشه فهمید عقل طرف چقدره. خب من یکی یکی میگم، شما خودتون و خودم خودم را میتونم بسنجم که آیا من چقدر عقل دارم. درجه عقل هر کسی دست خودش لاغر میاد. اول میگم در رفتار، آدمی که عاقل راه رفتنش نشون میده. بله؟ آدم دیوانه تو راه رفتنش معلومه، هم نگاهش که میکنم میفهمد که این عادی راه نمیده، میپره بالا میپره پایین، هی به اطراف نگاه میکنه، سرش این برو برمیاره. خدا رو شکر که ما اینطور نیست، خیلی نعمته. رفتار که میگیم یعنی حرکاتی که آدم انجام میدهد بیانگر اینه که چقدر عقل داره. روایت رو دقت کنید، در حدیث شماره 7226 قررالحکم امیرالمومنین ازشون نقل شده میفرمایند کیفیت العقل تدل علی کمیت العقل، کیفیت الفعل تدل علی کمیت العقل. کیفیت کارایی که آدم انجام میده دلالت میکنه بر کیفیت عقلی که داره و کمیت عقلیش چقدر عقل داره. هر چه آدم در رفتارش حساب شده تر عمل کند معلوم میشه که سلام عاقل‌تره. نکته رو خیلی دقیق بشید، امیرالمومنین میفرمایند کیفیت الفعل چگونگی عمل و کار و رفتار تدل علی کمیت العقل، دلالت میکنه که عقل در آدم چجوریه. رفتارتون باید یه رفتار پسندیده باشه. هر آدمی دو جور عمل میتونه ازش صادر بشه، یکی عمل زیبا یکی عمل زشت. حالا بعضی از اینا رو من بگم شما میتونید تشخیص بدید که آدم عاقل اونیه که رفتارش خیلی حساب توشه. مثلا در کتاب سنن ابی داوود جلد سوم صفحه 274 در مورد اثر اقاله صحبت میکنه که آدم بپوشونه، چشم پوشی کنه. پیغمبر میفرمایند من اقال مسلمن اقاله الله افرته، اون کسی که از خطای یک انسان مسلمان بگذره خدا هم از لفظش او میگذرد. خب اگر یه آدمی بخواد مورد توجه دیگران قرار بگیره و عاقل باشه چیکار میکنه؟ از گناه و خطای دیگران چشم پوشی میکنه. یک، از امیرالمومنین در کتاب قرر حدیث 1355 نقل شده که از توبتو تطهر القلوب و تقصر الذنوب. آدم عاقل اهل توبه است، میفهمه که گناه رو نباید گذاشت روی هم جمع بشه، اگه گناهی کرد میره توبه میکنه. اما آدمی که عاقل نیست و جهل داره، به فکر این جاله من باید یه راه برگشتی پیدا بکنم، یه توبهی بکنم از گناهی که انجام دادم، نمیدونه. انسان عاقل با کسانی نشست و برخاست میکنه که اهل علمن، اهل دانش و فهمن. باز در قرآن حدیث 4786 از امیرالمومنین نقل میکنه جالس العلماء یزدد علمک یا یزدد علمک، با انسانهایی که عالمند نشست و برخاست کن تا اینکه علمت زیاد بشه. و یحسن و ادبک، نتیجهش این میشه که تربیتت هم خوب میشه، با ادب میشه. و تزک نفسک، نفست از هر گونه آلودگی پاک کن. اگر نشست و برخواست با آدم های عالم و دانا کردی، سه تا خاصیت نصیبت میشه. خاصیت اول علمت زیاد میشه، خاصیت دوم ادب پیدا میکنی، تربیت میشی، خاصیت سوم آلودگی های نفست برطرف میشه. گفتن یه بنده خدایی با خانوادهش رفته بودن نمایشگاه، این در وقتی شما داشته بود رفته بود نمایشگاه، همچه که داشتن میرفتن خواهم ببینین اثر علم ها منتا از روی شوخی این وارد میشه. بچه گفت بابا گفت بله. گفت این چیه؟ بابا نگاه کردی چیزی حالیش نمیشه، نمیفهم. به خود فکر کرد گفت نمیدونه. خیلی خوب هیچی نگفتن رفتن جلوتر. دوباره بچه گفت بابا گفت بله. گفت این چیه؟ اینم نگاه کردید که چیز حالیش نمیشه. گفت اینم نمیشه. خیلی خوب. یه مقدار دیگه رفتن جلو بار سوم گفت بابا این چیه؟ باباش نگاه کردید واقعا نمیفهمه که این چیه؟ گفت که نمیدونم. مادر پشتر اینو داشت میامد. گفت اینقدر سوال نکن بابا، رو خسته کردی. بابای برگشت گفت که بذار بپرسه، میخوام بچم عالم بشه. حالا از بس جواب بهش داده بود، جواب قانع کننده که نمیدونم، گفت که بذار بپرسه، میخوام بچم عالم بشه. بنده خدا، آدمی که با عالم نشست و برخاست میکنه باید یه عالمی باشه که اگه سوال براش پیش اومد جواب ازش بگیره تا چیز یاد بگیره. نمیدونم هم شد جواب. حالا میفرماید اگه میخوای ادبت زیاد بشه، علمت زیاد بشه، اخلاقت هم خوب بشه، برو با افراد آگاه و دانا بشی، رفتارت عوض میشه. آدم عاقل با نفس خودش هم مبارزه میکنه، اسیر هوای نفسش نمیشه. در کتاب قرآن حدیث 7751 نقل میکنن از امام امیرالمومنین من جاهد نفسه اکمل التقا، اون کسی که با خودش مبارزه کرد و هوای نفسش، معلومه که در خودداری به اوج رسیده، یعنی تا آدم عاقل نشه از گناه پرهیز نمیکنه. آدم وقتی از گناه پرهیز میکنه که عاقل میشه. یه دونه دیگه هم از همین جهتش بگیم بعد بریم سراغ قسمت بعدی. باز در قرآن حدیث 2152 نقل میکنه از امیرالمومنین علیه السلام درباره اینکه جود و بخشش آدم داشته باشه، بخشندگی. میفرماید از جواد و فی دنیا محمودون و فی آخرت مسعودون. آدم بخشنده تو دنیا همه دوستش میدارن، در آخرت هم سعادتمند میشه. خب این مال اعمال زیبا، آدم عاقل اعمال زیبا دارن و اعمال زیبای اون نشان دهنده عقلشه. وقتی این کارا رو داره انجام میده پس حتما عاقله که اینقدر دقیق عمل میکنه. بقیه شالا من تیتروش رو بگم که اعمال خوب رو اقلا بشنویم. خوب همسایه داری کردن عمل زیباییه، رعایت امانت عمل زیباییه، نیکیه به دیگران عمل زیباییه، یاد مرگ بودن جز اعمال خوبه، محبت خدا را بر علاقه به خود ترجیح دادن کار خوبیه، به زیارت حج و یا عمره رفتن برای اعمال حج به جا آوردن و عمره به جا آوردن خوبه، برآوردن نیاز مؤمن خوبه، تلاش برای برآوردن نیاز. گاهی وقتا خودم نمیتونم نیاز رو برطرف کنم اما تلاش میکنم که یه جور بشه مشکلش رو حل کنم، خوبه. اخلاص در عمل خوبه. ترس از خدا خوبه. بندگی و عبادت خدا خوبه. نماز خوندن با معرفت خوب است. روزه گرفتن خوبه. حسن ظن به مردم و خوشبین بودن به مردم خوبه. بی‌رغبتی به دنیا هم خوبه. چند تا شد؟ 20 دونه. 20 از کارهای خوب ما حالا ردیف کردیم که اگر آدم عاقل باشه این کارها میاد جز دستورال عملهای زندگیش قرار میگیره. اما وقتی جهل داره ببینید چه بلایی سر خودش میاره. اونجا هم من 18 تاشو بگم. 1، پرخوری میکنه. آدمی که عقل نداره اگه یه جایی غذا گیرش اومد مال مفت و دل بیرحم میخوره حتی ینفجر تا منفجر نشه دست بردار نیست. اینقدر میخوره تا یه وقت خلاصه صدای انفجار به گوش مردم برسه. پر حرفی، اگه افتاد به صحبت کردن دیگه تمام نمیکنه. همطور میگه. آرزوهای طولانی داشتن بسیار بده. که آدم خیلی طولانی باشه آرزوهاش، دلش میخواد مثل یهودی ها مثلا که میگفتن که ما دلمون میخواد 1000 سال تو دنیا زنده باشه. لاویود و احدهم الفعیل و عمر و احدهم الفسنه. خدا میفرماید و ما هو به مزحزحهی من العذاب ان یعمر. اگه 1000 سال هم عمر بکنن از عذاب خدا در امان نیست. این بده که آدم فکر کنه که عمر زیاد بخواد در حالی که ارزش براش نیست. آرزوهای طولانی. پرداختن به لهو و لعب. این چیه؟ بده که آدم تو زندگی همه حواسش این باشه که صدای ساز و آواز خونش رو تو زندگی و ماشنش باشه. به هر کی آدم برسه بخواد ملامتش کنه. تو هم شده آدم یه حرکات چی انجام دادی؟ به هرچی میرسه زبانش ملامت و سرزنش اگر شد هیچیه بد. پول زیاد پیدا کردن، اینجا آدم همه عمرش بوده ببره که پول جمع کنه چه فایده دارن؟ این که ما در روایت داریم که انسانها اگر بیش از نیازشون پول جور کردن مثل اینه که خزانه دارن، هی این پولا رو جمع میکنن، یکی دیگه بیاد ازش استفاده کنه و نفرین و نالش مال این باشه. این بد ظلم و ستم کردن جز اعمال زشت و بد، تهمت زدن بسیار بد و ناجوره، جدال بیموره بر سر هر چی دادن بحث کنه با دیگران، این بد جزع و فزع بکنه وقتی یه مشکل براش به وجود میاد، جهداد بکنه، بیتابی کنه و تحمل نداشته باشه در مقابل مصیبت، حرص داشته باش، زیاد خواه باش، هر چیزی رو بگه من بیشتر از همه میخوام. حرام خوری کردن براش مهم نیست که مالی که داره میده دستش میاد حلاله یا حرامه، تو حرام خوردنش هم عبا نمی کن. کینه توزی بسیار بده، حسد بسیار بده. این که مردم آدم کوچیک کنه به هر کی میرسه یه جور بخواد شخصیت مردم رو بیاره پایین که تو هیچی نیستی، تو خیالت کی هستی، مردم ها حقیر و کوچک ببینه. ریاست طلب باشه بده، زیاد بخنده بده، در برابر آدم ثروتمند کوتاه بیاد و خودش رو کوچیک کنه بده، 18 تا دونه صفت بد رو هم مثال زدیم. خب عاقل کیه؟ پس مورد اولی که نشان دهنده اینه که انسان چقدر عقل داره اعمال و رفتارشه. اگه دیدیم اعمالش زیباست معلومه بر مبنای همون مقدار عقلش هم زیاده، اگه دیدیم اعمالش زشته به همون اندازه کم عقلم هست. یک دومی چیزی که میتونه بیانگر شخصیت یک فرد به حساب بیاد از نظر عقلانی، نه به معنای که ما بخوایم کلی قضیه رو بگیم، دوم میفرماید صحبت کردنش. هر کسی وقتی میخواد حرف بزنه تو حرفاش میشه فهمید یه عقل داره یا نداره. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نگفته باشد. امیر المومنین میفرماید المرء مخبوع تحت لسانه، شخصیت آدم زیر زبانش پنهانه. تا شروع کرد حرف بزنه میفهمن که این چقدر مایه داره، آیا نره یا نه. آدمی که شخصیت نداره و عقل نداره تو حرف زدنش حساب و کتاب نیست، گاهی حرفای زشت رکیک میزنه معلوم میشه که این این فهمه و الا حرف رکیک نمیزن. ما تو مسئله آداب حرف زدن باز یک قسمت عمده ای رو من اینا رو اشاره میخوام بکنم که شما لااقل کلیات بیاد دستتون. در آداب حرف زدن ببینید 8 مطلب رو تو روایات فقط ما داریم که تأکید شده روش. کم حرف بزنید، اگه زیاد گفتید نشانه بی‌عقلیتونه. بهترین سخن رو بگید، همیشه سعی کنید حرفی که میخواید بزنید عالی ترین حرف باشه، سخنتون راست و صادقانه باشه، دروغ نگید، همراه با عمل باشه. وقتی آدم میخواد هر جور بزنه عمل کنه، نه متقولون علی الله ما لا تفعلون، یا این که میفرماید اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. حرف زدنتون خسته کننده نباشه. بعضی اون حرف میزنیم مثل من که این بدشانسی رو داره تا یه خود حرف میزنیم مردم خسته میشه. منظم باشه و همه فهم، یه جوری حرف بزنید که همه بفهمن چی میگید. بنگ و بنگ کردن و من و من کردن و تو هم صحبت کردن و آهسته حرف زدن و چیزایی که از موقعیت فهم مردم بالا گفتن، که حالا مثلا فرض کنید یه نفر بیاد در یه جلسه ای که بچه های کلاس اول دبستانن در رابطه با شکافتن اتم رو نمیدونم کهکشان بخواد حرف بزن، بعد خدا چی میدونه کهکشان چیه، تو برای شکلات رو نمیدونم آدامس و پوپک و کامک براش بگو ببین چقدر لذت میبری. منظم و متقن و استوار صحبت بکنید، حرفی که میزنید قریب یا عالی بگید، حرفتون رو محکم بگید. حتی آداب اسلام معرفی کرده برای گفتن، کلامتون کلام طیب و پاکیزه باشه، فحش ندید، زیبا باشه. وقتی میخواید کسی رو صدا بزنید، جناب آقای فلانی، حاجی خانم فلانی، با عظمت رو زیبا صداش بزنید. یه حرفی بگید که همه بخرندش. آدم حرفی رو که میدونه خریدار نداره نباید بگید. یه جایی میره حرف خیلی خوبی هم بخواد بزنه، اما اینا پوششون به دکار نیست. یه مو جوانی که دنبال بیبندوباری هنالا شما میشینید در باره موضوعی مثلا از قرآن بخواد براش حرف بزنید، خدای نکردید یه اعتنایی به قرآن هم میکنه. نه، باید بدونید که این حرف جاش کجاست. کس که قابلیتشو نداره براش حرف نزنید. نرم و ملایم باشید. وقتی میخواد حرف بزنید داد نزنید، خشونت نشون ندید، تو حرفاتون تحکم نباشه، خیلی معمولی صحبت کنید، از روی علم و آگاهی باشید. آدم اطلاعاتی که نداره هیچی نگه. قرآن میفرموید ولا تقف و مالای سلکه به این علم، چیزی که نمیدونی نه. بیفایده نباشه، یه حرف بزن که یه اثری درش باشه، به درد یه چشم بخوره. مستحجن نباشه، یعنی چه؟ یعنی زشت و ناروا نباشه، فحش ندید. کلمه فحش مستحجنه. یه چیزی بگید که پاسخ اون مردم رو ناراحت نکنه. وقتی مثلا یه سوال ازتون میکنه نگید که برو به بزرگترت بگو یه تا جوابشه بدن. این یعنی چه؟ این توی که ارزش نداری. طرف رو در نظر بگیرید، ناراحتش نکنه جوابی که میدید. جواب شما باید موجب خرسندی او بشه، امیدواری بهش بده. میگه که آقا مثلا فرض کنید من از خودم ناامید شدم، دیگه نمیدونم یا به درد میخورم یا نه. امیدوارش کن. چرا به درد میخوری؟ امیدوار باش، نه ترس، خداوند متعال بخشنده است، مهربانه. دلگرمی بهش بدید. ببینید در حرف زدن اسلام مده قانون گذاشته که این مقدار صحبت کردن به درد میخوره. آدم عاقل از کجا شناخته میشه؟ یک، تو رفتار و عملش، دو، تو گفتار و حرف زدنش، سوم در فرستاده رسول. گاهی وقت آدم مثلا فرض کنید که یه نفر میفرسته در خانه دوستی، خیش و قومی، کسی که این پیغام منو بهش بده. بله؟ خدا چند تا پیغام آور فرستاده؟ 124,000. هر کدام اینا نشان دهنده اینم که از جانب یک منشأ عاقل آمدن. چرا؟ چون وقتی آمدن حرفایی که زدن هیچیش خلاف عقل نبود. رسول و فرستاده خیلی کار ازش میاد. نماینده های هر کشوری وقتی توی کشور دیگه میرن، رفتارشون، زندگیشون، خورد و خوراکشون، همه چیزشون الگوی اون کشوره. بعضی ها تا میرن جذبه میشن. اینجا میبینی که خلاصه بهترین غذا جوجه کباب براش میاد نمیخوره، اونجا که قورباغه هم براش آوردن میگه برای اینکه ما متشخص خودمون نشون بدیم باشه طوری فردن بد ما میخوریم، برای اینکه نگید شما چیز حالیتون نیست. فکر میکنه قورباغه خوردن دلیل تشخص. نه، میفرماید وقتی شما میخواید برید یه جایی، بیانگر شخصیت اون کسی هستید که شما را میفرسته. اگه دیدید یه آدمیه که دست و پا نداره، عقل براش مهم نیست، بدون اونه که اینو فرستاده، پاش به جایی بند نیست. پیغمبران وقتی میرفتن تو دربار بزرگان مبهوت میکردن این افراد را. خدا میفرماید که اذهب الى فرعون انه طغى. موسی بلند شد آمده تو دربار فرعون. فرعون نگاه کرد که یه عصا دستشه، یه لباس معمولی هم پوشیده، هیچی انگار دیگه نداره، به همین ظاهر باید قناعت کرد. برو بیرون، آیا کی تو رو فرستاده که یه دست لباسی به درد بخور نداری؟ نه، سوال کرد من ربکما یا موسی، کی شما رو فرستاده؟ شما فرستاده کی هستی؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. گفتن ما فرستاده اون خدایی هستیم که همه موجودات خلق کرده، راه زندگی کردنم بهشون آموخته. رفت و فکر گفت حالا چی میخوای؟ نظیر گذاشتن نزو. گفتن خدا به ما گفته برو به فرعون بگو ارسل معی بنی اسرائیل، اومدم همه بنی اسرائیل رو بردارم بر. اون چنان فرعون یکه خون که اینا اومدن از طرف خدا اومدن، اومدن برای آزادی بنی اسرائیل، خواست خود بیادبی کنه. برین دنبال کار و زندگی دون، اومدید اینجا با من دارید در میفتید. حضرت عصا رو انداختن، دید ایداد بیداد اینا قدرت هم دارن، قدرتشون هم مافوق قدرتی آدم معمولیه. نشان دادن که واقعا قوی‌اند. حضرت هارون و حضرت موسی فرستاده های خدا بودند که دقیقا اونقدر قوی عمل کردن که فرعون به زانو در اومد. این فرستاده بود. باز میبینیم مشابه این قضیه هست. دو تا پیغمبر رفته بودن انطاکیه که در سوره یاسین میخونید از ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم لمرسلون. دو تا رفتن اونجا این مقدار صحبت کردن، دستور داد بگیرید اینا رو بندازید زندان. خب اینا تمام صحبت کرده بودن و قوی، گفت اینا رو بگیرید بندازید زندان. پیغمبر سوم خدا فرستاد و فرمود که شما هم باید برید اون دوتا رو از زندان در بیارید، هم این قلدر گردن کلوف رو مجابش کنید. سومی آمد خیلی عاقلانه عمل کرد، تو شهر شروع کرد حرف بزنه، سخنرانی کنه، چند تا صحبت خیلی قشنگ زیبا خبر دادن که یه آدم خیلی حرفاش زیباست. کم کم راه پیدا کرد تو دربار و شد وزیر مخصوص حاکم. و یه روز گفت که شنیدم یه دو تا زندانی توی این زندانن، چی میگن اینا؟ حرفای شنیدم زدن، چی گفتم که من تکلیف اینا روشن کنم؟ زندانی نباید زیاد بمونه تو زندان، تکلیفش رو روشن کنید یا از این برش کنید از اون. گفت که میدونم چی میگن، ادعا میکنم پیغمبرن از جانب خدا اومدن. این نگو من پیغمبرم. گفت خب بیاریمشون ازشون چند تا سوال بکنیم چی میگن. اگه حرف حسابی میزنن میشنویم، اگه حرف ناحسابی میزنن ردشون میکنم. دستور داد آوردنشون. به اینا اشاره کرد که خودتونو مثل این قرار بید که انگار منو نمیشناسی، انگار نه انگار که منو میشناسید که من پیغمبرم. شروع کرد باشون سوال و جواب کردن. یه مقداری که صحبت کردن کم کم خلاصه با سوال و جواب کاری کرد که خود حاکم باورش آمد که اینا از جانب خدا آمدن. گفت معجزه هم دارید؟ اگه معجزه دارید راست میگید یا نشون بدید. گفتن بله معجزه داریم، ما چه میکنیم. گفت خب من هم میتونم این کار انجام بدم. یه جا رسید گفت خب حالا که معجزه هاتون هم نشون دادید، بگید ببینیم اون که شما رو فرستاده چی از ما میخواد. گفت میخواد شما ایمان به خدا بیارید، سعادتمند بشید. برگشت گفت خب اینه که حرفاشون بد نیست، میخوان خوشبختی به جامعه بدن، میخوان مردم راحت کنن، که ما نیداره حرفشون رو بپذیریم. هم سبب آزادی اون دوتا شد، هم حاکم رو مجاب کرد و هم خودش گیر نیفتاد. فرستاده باید قوی و نیرومند باشید، حتی اگر غیر انسان باشه. هدهد یه فرستاده است از طرف کی؟ حضرت سلیمان. آمد چکار کرد؟ آمد یه نامه انداخت رد. حالا تو بحث بعدی میگم. نامه رو انداخت. هدهده یه پرنده است، اما پرنده است که فرستاده حضرت سلیمانه. معلوم شد که این میفهمه چکار داره میکنه. هم پیغام برای حضرت سلیمان آورد، هم پیغام برای بلقیس آورد، اثر گذاشت. 124,000 آدم خدا فرستاده، هر کدوم هم عقل کل زمان خودشون بودن، همه عالی ترین برخورده رو کردن. ما قبولشون نکنیم که خیلی بده. که چهارم نوشتار، نامه که شما برمیدارید می نویسید به دیگری چیه؟ دلیل این که عقلتون چقدره. حالا قدیما یه نامه می نوشتن، بله هیچ آرزوی نداریم جز دیدن روی شما که آن هم امید است به زودی دیدارها تازه گردد و سلام علی من اتبع خدا. حالا چیکار میکنم؟ حالا هم داره یه پیام میفرسته برای دوستش، برای خشوقومش. بعضی از این پیام ها رو آدم میخونه واقعا افتضاح مسخره است. میفهمه که اونی که اینو نوشته یه سر سوزن عمر تو وجودش نیست. دین خدا رو که مسخره نمی کنن. شخصیت های جامعه رو که مسخره نمی کنن تو کلامشون که. من این گوشیم از صبح که باز میکنم تا شب همینطور پیام میرسه بهش. بعضی از این پیام ها رو میخونم جدی، من اعصابم میرسه به هم. یه آدم عاقل وقتش رو سر به یه مش کار بیهوده مسخره میکنه؟ برو میشین یه کار اساسی بکنی، چربی چرت و برد میزنی که منتظرن یه فیلم میذارن نوردن صد تا دونه پیام از روش بسازن که مسخره باشه و برای همه هم بفرستن. بعدشون هم فکر میکنن که خیلی مردم خوششون میاد از این چرت و پرتایی که اینا میذارن، برای همه بفرستین که همه خوششون بیاد. نشون میده عقل نداری که اینطوری عمل میکنی. از اون برم یه عده زرنگن. فرض کنید روز شهادت حضرت زهرا برمیداره یک عبارت کوتاه مینویسه. اونقدر زیباست این عبارت ها بعضیاش که ذهن آدم رو میکشنه طرف خودش. یکشون یه پیامی داده بود. بعد من با یه نفر صحبت میکنم، گفت آقا من یه زمانی میخوام حرف رو دقت کنید، گفت یه زمانی رفتم یه جایی یک نفر از اینه که تابلو میکشه، هنرمند تابلو به حساب تصمیم کننده بود، گفت دیدم یه تابلو کشته خیلی خوشم اومد از این تابلو، خیلی قشنگ بود تابلوش. یه شعرم اون بالاش نوشته بود که شعرش هم ازش گرفتم تو ماشین هست. محتوای شعرش این بود که خداوند متعال چهار تا دونه عنصر در وجود آدم قرار داده که این چهار تا عنصر با هم میسازن، با هم کنار میان. هر زمانی که اینا یکیشون از رده خارج شد، خاموشش کن تو رو، هر زمانی یکیشون به حساب از رده خارج شد، بدن آدم رو دچار اختلال میکنن. از من سوال میکرد که این چهار تا چیزی که اگه به وجود آمد تو بدن آدم اختلال به وجود آورد، یکیش از کاری که میکنه باز موند یا زیاد رفت یا تون کند رفت، بدن به هم بریزه چیه؟ من گفتم چهار تا چیز رو معرفی کردم: سودا، صفرا، بلغم، خون. گفت چقدر قشنگی این حرف. اومدم این تابلو رو برداشته کشته خیلی قشنگ و از روی شعر برداشته این تابلو رو درست کرد. گفتم حالا من یه چیز دیگه هم بگم. خوب بگو. گفتم این چهار تا میتونه صفات آدم هم باشه. گفت چجور صفات آدم باشه؟ گفتم سودا به معنای سیاهیه. بعضی از آدم ها منفی بافن، هر چی بهشون میگه، مثلا فرض کنید که داره روزگار خوب میگه، آقا دیگه مردم نابود شدن و بیچاره شدیم، همش چیه؟ آیه یأس میخونه. هر مسئله تو زندگیشو پیش میاد آیه یأس میخونه. این سودایی، این آدمی است که همه چیز رو با دید سیاه و منفی نگاه میکنه. یه عده صفرایی هم زرده، صفرا زرده. دیدید وقتی یه نفر مریض میشه و زرده بدنش به حساب کیسه یه زردابش مشکل پیدا میکنه، این رنگش شروع میکنه زرد شدن. مریض حالت رنگ پریدگی داره. آدمی که صفراییه یعنی چه؟ یعنی هیچ تمایلی به هیچی نداره. بهش میگم میای بریم خونه چون بر من روز حاله که حالشو نداره، حال کسالت داره، بیمیله. یه غذا رو دوست داری؟ نه فایده نه، حالا نخورم من طوری. این آدم سستیه. آدمی که صفرایی شد همیشه حالت کسالت و بیماری و رنجوری و ناراحتی توشه. اگه بهش گفتی حالت چطوره، میگه از موی سرم تا ناخن پام درد میاد. یه عده بلغمی مزاجن. بلغمی یعنی چه؟ یعنی هر جا شد سرشو میدازه زیر میره تو، تو هر مجلسی حرف میره، هر چیزی بهش گفتن نیل بفرمایید چشم، دیگه فکر نمی کنه که این حالا مثلا شیر و گوشت رو میخواد بخوره بعد چه مصیبتی سرش میاد، هندونه رو میخوره بعد هم بلافاظه به آب گوشت میخوره، نمیدونه که این بیچارهش میکنه، شکمش هر چی توش ریخته شد بریزه، طور نیست. تو هر مجلسی میره، هر حرفی رو میزنه، هر جایی خودشو نشون میده. فکل نخوز و معل خائزین. بله. چهارم خون. بعضیا خشنه. یک حالت انتقامگری داره، میگه باید پوست فلانی رو کند، من زیر بارش نمیرم. همیشه میخواد با گردن کلوفتی و قلدری مسائلش حل کنه، هر چهارتاش بذاره. خوبه که آدم هم سودایی باشه، هم صفرایی باشه، هم بلغمی باشه و هم خونی، اما به جا. اگه به جا شد، اون وقتی که میبینه جاشه که خودشو به بیماری بزنه، قال اینی سقیم. حضرت ابراهیم نگاه به آسمان کردن، فنظر نظرتن به نجوم و قال اینی سقیم، گفتن من مریضم. اینجا جاشی که آدم چی باشه؟ مریض باشه. اونجایی که باید سودایی باشه و مردم به من دید منفی نگاه کنه، حضرت نوح هم رب انک لا تذر من الکافرین فی الارض دیارا انک انتظرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. حضرت نو گفتن من تو نسل اینا نگاه کردم، یه نفر به درد بخور دیگه توشون نیست، این منفیه ولی بجاست. راست میگفتن، واقعا دیگه به درد بخور توشون نمید. آدم بلغمی میفرماد با مردم بسازی، فرض کنید وام بهش دادید نمیتونه حالا بده، چکار کن؟ باش بسازه. اگر دیدید یه آدمی است که میشه باش کوتاه آمد، میشه حالا در کنارش یه مقداری نشست، اینقدر خشن نباش. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضا من حولك. نمیشه با همه مردم جر و بحث کرد که اون مردم باید زندگی. و خون معناش اینه که اگر یه جاهای آدم باید خشن برخورد کنه با مردم، باید خشن باشی. اشداء علی الکفار رحماء. ببینید اگه اینا هر کدوم به جا باشن حسنن، اگه از جاشون در رفتن میشن ضرر. پس نوشتار آدم هم میتونه چی باشه؟ دلیل عقل آدم باشه، معرف عقل آدم. خب یه دونه دیگه داریم، اینم بگیم و آستکی تا کسی خسته نشده ما بحثمون رو جمع کنیم. هدیه. سلامت باشید. خدا یاریتون.
سلامتیتون سلامت
باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و حج جزا. سلامت باشید. هدیه. ببینید بعضی از افراد برای که میخوان به دیگری محبتشون، علاقهشون، عشقشون، دوستیشون، وفاداریشون رو نشون بدن، چه میکنن؟ یه هدیه برای هم میفرستن. ما یه قانون در اسلام داریم و اونه که هدیه اون نیست که قیمتش از نظر پولی بالا باشه. دوست مرا یاد کند برای به یه هل پوک باشه. اما هدیه نوعش معرف عقل آدمه. گاهی وقتا هدیه‌ای که یک نفر میده یک سلامه. سلام چیه؟ هدیت المؤمن. وقتی رسید به برادر یا خواهر مؤمنش سلام میکنن، این نشون دهنده اینه که میفهمه اسلام یعنی چی. گاهی تشکر زن از شوهرش یه تشکر میکنه، دستتون درد نکنه که زحمت کشیدید، روزی آوردید تو خانه. مرد از زنش تشکر میکنه، به چه غذای خوشمزه ای پختید، خوبه که انگشته رو نخوردم چون فردم احتیاج بهش دارم. بله؟ اگه یه وقت یه ذره دیگه من میخواستم بیتا باشم، انگشته من با این غذا میخوردم. یه تشکر بهترین هدیه میشه برای این. گاهی یاداوریه. مثلا فرض کنید تلفن برمیداره بیرون از خانه، زنگ میزنه، همسرم بله امروز روز تولدتونه، تولدتون مبارک. میگه تولدتون مبارک درست، اما آخه خالی خالی هم نه. میگه نه، حالا یکی رو دریافت کن. ما همینه میگه با یه خلاصه همین هم که یادم بوده که امروز تولده خودش خیلی هنره. حالا اگه دستش میرسه بره یه 200 کیلو طلا هم بسونه ببره که اون خیلی بهتر. بله؟ هدیه اگر هم جنبه مالی داشته باشه هم جنبه معنوی چقدر بهتر. حداقل هدیه باید بیانگر عقل آدم باشه. دیگه چی؟ گاهی هدیه ها معنوی هست. به این معنا خدا میفرماید که مردم ما یه هدیه براتون فرستادیم به نام پیغمبر، قدرشو بدونید. هدیه خدا به مردم ایمان بود. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. پس هدیه اگر جنبه معنوی پیدا کرد ارزشمند میشه. حضرت سلیمان یه نامه نوشته برای بلقیس، اینا گفتن چه خوبه ما یه مقدار هدیه برداریم بدیم. یه مقدار زیادی هدیه جور کردن برداشتن، گفتن این معلومه که آدم قویه. برداشتن آمدن، وقتی اومدن رسیدن به قصر حضرت سلیمان دن وای چه خبر اینجا. در مقابل اون همه چیزی که سلیمان داره اینی که آوردن هیچی انگار نیست. اما سلیمان برگشت که ما زمانی این هدایا را از شما میپذیریم که شما دین اون را بپذیرید، خدا را قبول کنید. اگه دین خدا را پذیرفتید بهترین هدیه برای ماست. هدایا را برگردون، یه مقدار هدیه هم گذاشت روش، که برگردید برید بگید من ایمان شما را میخوام، کاری به پولتون ندارم. هدیه داد ایمان به خدا را به بلقیس و طرفداراش. بلقیس را افتاد که من باید برم خودم ببینم این سلیمان را. آمد، وقتی رسید اون وقتی بود که تختش تو دربار سلیمان بود. اومد یه نگاهی کرد، حضرت فرمودن این تخت شما نیست. این نگاهی کرد گفت چرا خودشه؟ فرمودن که اینجاست. با یه هدیه‌ای که فرستاده شد حضرت سلیمان یه زن خوب پیدا کردن که عاقل بود، یک کشور از کفر نجات پیدا کرد. بله، یه انسان نشون داد میفهمه، جلوی خونریزی رو گرفت. این زن یه شوهر خوبی مثل حضرت سلیمان هم گیرش آمد. حالا اگه همه زن ها یه شوهر اینطوری گیرشون میامد و همه مرد ها یه همسی زنی، دنیا گلستان میشد. بله، امیدوارم خدا انشاءالله همه جوانه های پسر و دختر رو نصیبشون کنه یه همسر حسابی گیرشون بیاد که هم عقل داشته باشه هم پول، پولش هم در راه عقلش خرج بکنه، چند خوب میشه. آرزو میکنیم همه جوانه انشاءالله خوشبخت بشه. پچند شد. تا اینجا ما چهار مورد رو ذکر کردیم. رفتار نشان دهنده است، گفتار نشان دهنده است، فرستاده نشان دهنده است، نوشته نشان دهنده، هدیه هم نشان دهنده. این پنج مورد. حالا اگه زنده بودیم به خدا توفیقی داد، فردا ما یه بحثی داریم تحت عنوان وظائف انسان‌های، عرض کنم که عاقل، اون یه بحث مفصلیه که فردا باید تقدیم کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک.